میلیارد و 800 میلیون یورو توافق اجرایی صورت گرفته و جبهه‌های کاری فعال شده. ما سال گذشته نسبت به امروز وقتی که مقایسه میکنیم حجم فعالیت ها 10 برابر به لطف الهی و با همت همکارانمون و پیمانکاران و مشاوران و دستاندرکاران افزایش پیدا کرده. امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم توی اون زمانبندی که الان تعریف شده دیگه کمتر از 5 سال آینده انشاءالله بتونیم نیروگاه رو عملیاتش رو به اتمام برسیم.
محمد اسلامی گفت برای ادامه کار قراردادهای تجهیز و ساخت قطعات تا 20% سهم داخل هم بسته شده.
محمد هادی حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
رئیس بنیاد مسکن گفت این بنیاد در حال ساخت 531381 واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن است. به گفته آقای صالحی، بنیاد مسکن تاکنون 167336 واحد روستایی و 10021 واحد شهری را به متقاضیان تحویل داده. رئیس بنیاد مسکن افزود سهم قابل توجهی از تسهیلات 200 میلیون تومانی منجر به عقد قرارداد با بانک‌ها شده است.
ما تمام سهمیه سال 1401 رو که بالغ بر 200 هزار فقر وام روستایی بود به بانک‌ها معرفی کردیم. خوشبختانه تا امروز بیش از 170 هزار فقره این وام‌های سال 1401 منجر به عقد قرارداد شده و عملیات اجرای اونها شروع شده که انشالله تا ماه آینده قطعا این 200 هزار عقد قرارداد خواهند کرد و عملیات اجرایی رو شروع خواهند کرد.
نیروگاه های برق حرارتی در سراسر کشور وارد تعمیرات دوره‌ای شدند. به گفته آقای اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، قرار است تا نیمه اردیبهشت سال آینده بیش از 110 هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی انجام شود تا آمادگی لازم برای روزهای اوج مصرف فراهم شود.
آغاز تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه‌های کشور. خیرالله شجاعی، مدیرعامل نیروگاه بهسد:
به مدت 10 روز برای هر واحد 2 بار در سال انجام میشه که در اون واحد به مدت 10 روز از مدار خارج میشه و کلیه تجهیزات بازدید و تعمیر میشه
و تلاش متخصصین. به عنوان نمونه سری زدیم به نیروگاه حرارتی بهسد در داخل شهر تهران.
با پایان یافتن فصل گرما و روزهای اوج مصرف برق، نیروگاه ها به تدریج وارد تعمیرات دوره‌ای یا اوورهال میشن.
گودرزی، مسئول تعمیرات توربین جنراتور:
الان تو واحد 3 بچه تعمیرات برای تعمیرات دوره‌ای واحد رو خوابوندیم که هیدرولیکش دارن الان درست میکنن.
حاج کندی، تعمیرکار مکانیک توربین:
ما اینجا تعمیرات مکانیکی توربین جنراتور رو برده داریم و دما الان 60 درجه است و ما تو زمستون هم حتی این دمای 60 درجه رو داریم.
نیروگاه بهسد در سال 1346 با ظرفیت اسمی 247.5 مگاوات آغاز به کار کرد. دو نیروگاه بهسد و ترش در داخل شهر تهران در ابتدای ساخت برق تهران را تأمین می کردند. خیرالله شجاعی، مدیرعامل نیروگاه بهسد:
افزایش شبکه برق کلان شهر تهران و بروز مشکل افت ولتاژ به دلیل انتقال بخش زیادی از برق مصرفی شهر تهران از نیروگاه های استان های همجوار استان تهران، وظیفه اصلی نیروگاه بهسد به جبران افت ولتاژ با تولید توان رآکتیو تبدیل شد.
افت ولتاژ می تواند به تجهیزات برقی مشترکین آسیب وارد کند. به دلیل استمرار گرما در تابستان گذشته نیروگاه ها نتوانستند به موقع وارد تعمیرات شوند. اسکندری، معاون راهبری تولید برق حرارتی:
این سال تا انتهای شهریور ماه واحدها نتونستند تعمیراتشون رو شروع بکنند. بنابراین تعمیرات، حجم بزرگی از تعمیرات، شاید بیش از 5000 مگاوات که باید در شهریور ماه شروع می شد، منتقل شد به مهر و آبان.
شرکت برق حرارتی اعلام کرده تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده بیش از 110 هزار مگاوات تعمیرات در همه نیروگاه‌های کشور انجام خواهد شد. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت بر اساس آمارهای سامانه نسخه الکترونیک، حدود 40% نسخ الکترونیک دارای داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی افزایش یافت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز از پر شدن تخت‌های بیمارستان کودکان مفید خبر داد.
شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی در کودکان افزایش یافته. خدیجه شادی‌زاده، سرپرستار اورژانس بیمارستان کودکان مفید:
آمار وزیرشمون 200 خورده ای هست، نصفشون بستری میشن، اونم به علت شایع شدن بیماری تنفسی.
این روند افزایشی به حدی بوده که تخت‌های بیمارستان کودکان مفید هم پر شده.
همین الان هم حتی تخت برای پذیرش دیگه نداریم.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
گروهی بزرگی از ویروس‌ها تحت عنوان ویروس‌های سینسیشیال هستند که اینها میتونن عفونت تنفسی بدن.
کودکان به دلیل سیستم ایمنی ضعیف‌تر، گروه‌های پرخطر در ابتلا به این عفونت‌های تنفسی هستند.
بخش عمده‌ای از مراجعات در دو گروه امروز هست. یکی گروه بیماری تنفسی هستش که عمدتاً اینها بیماری ویروسی هستند. گروه دوم بیماری هستند که با علائم گوارشی و اصطلاحاً گاسترانتریت که باز هم بخش از اونها در این فصل شیوع بالاتری دارند، بستری شده.
بررسی آمارهای سامانه نسخه الکترونیک هم نشون دهنده افزایش نسخه صادره به دلیل این بیماری‌هاست. امیرحسین حبیبیان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت:
حدود 40% رشد نسخ دارویی داشتیم که نسخی که حاوی داروهای پرمصرف سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا هستش
و همچنین تجویز داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی.
داروی آدولت کل در شهریور ما در نیمه دوم نسبت به نیمه اول 95% رشد مصرف داشته.
متخصصان حوزه سلامت گروه‌های حساس رو به رعایت مسائل بهداشتی و زدن واکسن توصیه می‌کنند. رضا زندی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن، چون وارد فازش بشیم واقعا کنترل و درمانش کار بسیار سخته.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما:
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از بعد از ظهر امروز سامانه جدید بارشی وارد کشور می شود. با ورود این سامانه در بخش‌های شمالی کشور شاهد بارندگی خواهیم بود. سلامی، کارشناس هواشناسی: خب همکارانم اشاره می کنن که گویا نوار سازمان هواشناسی آماده پخش نیست. ادامه خبرها رو از رادیو ایران با شما دنبال می کنیم. همکارم آقای حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی:
تشکر میکنم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. ملی پوشان فوتسال ایران امروز در دومین دیدارشون در گروه سوم مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا برابر قرقیزستان سفارایی میکنن. این بازی ساعت 16:30 دقیقه امروز در بیشکک آغاز میشه. شهاب سفالمنش، مربی تیم ملی فوتسال ایران:
ما در واقع مسابقات انتخابی جام ملت‌ها هستیم. در ادامه مسیری که برای آماده‌سازی تیم برای جام ملت‌ها داریم، بعد از حالا تورنمنتی که در برزیل داشتیم، این هم یکی دیگه از فرصت‌هایی هستش که ما انشالله بتونیم از مجموعه نفراتمون استفاده بکنیم، بازیکن‌های بیشتری رو ببینیم، تدابیر تاکتیکیمون رو اعمال بکنیم، نقاط ضعف و نقاط قوتمون رو در بیاریم و انشالله به امید خدا در این مسیری که تا جام ملت‌های آسیا داریم بتونیم که به اون اهدافی که داریم چه از منظر تاکتیکی و چه از منظر انتخاب نفراتمون انشالله برسیم.
شاگردان وحید شمسایی در نخستین دیدارشون در این چارچوب 18-2 مالدیو رو شکست دادن. اما دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون برای حضور در رقابت‌های اردن از امروز با حضور 23 ملی پوش در مرکز ملی فوتبال آغاز میشه. رقابت‌های بین‌المللی فوتبال اردن 21 تا 24 مهر با حضور تیم‌های ملی فوتبال ایران، عراق، اردن و قطر در ورزشگاه بین‌المللی شهر عمان برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدارش در گروه یک رقابت‌های انتخابی المپیک 3-2 مغلوب کوبا شد و با 1-6 به کارش در برزیل پایان داد. با این نتیجه داورزنی رئیس فدراسیون والیبال با عذرخواهی از مردم بابت نتایج تیم ملی در برزیل گفت مسئولیت این شکست رو تمام و کمال میپذیرم و قول میدهم که مجموعه فدراسیون والیبال در راستای حرکت به سوی هدف خودش، یعنی سکوی المپیک، با بهره‌گیری از یک مربی خارجی تراز اول دنیا و جذب تمامی پتانسیل‌های موجود والیبال کشور، پرقدرت‌تر از همیشه در مسابقات لیگ ملت‌ها حاضر و جواز حضور در المپیک پاریس رو کسب کنه. بدنسازان ایرانی موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز از مسابقات جایزه بزرگ امارات شدند. در این دوره از رقابتی که به میزبانی شهر فجیره برگزار شد، برای کشورمون فرید علی مردانی در بخش آماتوری موفق به کسب عنوان قهرمان قهرمانان و نشان طلا شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز، حالا پیک نیمروزی. مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرده مجوزهایی که از سال 1402 به بعد خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نشده باشد، از نظر دولت اعتبار قانونی ندارد. طبق قانون تا پایان سال 1402 باید همه مجوزها شناسه یکتا یا الکترونیکی داشته باشند.
آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار، هشدار داد مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه می شوند.
بانک طبق قانون باید به فعال اقتصادی حساب تجاری بده و حساب تجاری داشتن مستلزم اینه که شناسه یکتا داشته باشه.
شناسه یکتا طبق قانون مجوز کسب و کاره که فقط از درگاه ملی مجوزها صادر می شود.
طبق قانون باید همه مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا بشه.
کسانی که مجوزهای قدیمی دارند برای دریافت شناسه یکتا باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند.
از اول 1403 هیچ فعال اقتصادی نباید وجود داشته باشه که شناسه یکتا نداشته باشه.
حال همه دستگاه‌ها ملزم به اتصال سامانه استعلام مجوز به درگاه ملی مجوزها هستند تا از ابتدای سال 1403 همه مجوزها فقط یک شناسه الکترونیک باشند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله نخست سامانه سوابق خودرو رونمایی شد. به گفته سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، مردم می توانند قبل از خرید خودرو با مراجعه به سکوهای معامله خودرو از اطلاعات مالکیتی و سوابق تصادف ها مطلع شوند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
بیش از 100 هزار پرونده قضایی در ارتباط با خودرو میانگین در سال در دستگاه قضایی شکل میگیره.
کلاهبرداری هایی که در هنگام خرید و فروش خودرو رخ میدهد:
اتفاقا یه بار ما ماشین خریدیم، متوجه شدیم که رنگ داره، بردیم کارشناسی، فهمیدیم که پوست صفحه ماشین تعویض شده، نزدیک 100 میلیون تومان ضرر شد.
صاحب کار معاون راهبردی قوه قضاییه:
معاملات خودرو که واقعا یکی از مسائل و معاملات پرکاربرد هستش در کشور، مشکلات مختلفی رو داریم، از الزام فک پلاک بگیری تا الزام تنظیم سند تا کلاهبرداری، جعل و موارد مختلفی که باعث میشه که یک خانواده ایرانی دچار یک مشکلی بشه که شاید تا مثلا سالیان سال نتونه اثر این مشکل رو برطرف کنه.
هنگام معامله خریدار از سوابق خودرو آگاه نیست.
سامانه نیستش که ما بدونیم که ماشین کلاهبرداری نباشه. یارو میبینه سند رو نشون میده، ولی شاید ساختگی باشه این سند.
برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها در قانون بودجه امسال دستگاه های مرتبط مکلف شدند اطلاعات مالکیتی و سابقه تصادفات خودرو را قبل از معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی در اختیار خریدار قرار دهند، البته با اجازه مالک.
خیلی کمک میکنه اگه همچی کاری بشه، واقعا کار خوبیه.
تایممون صرفه‌جویی میشه و ماشینو خیلی راحت‌تر میتونیم بخریم.
سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی:
مردم گرفتار نمیشن، پلیس گرفتار نمیشه، دستگاه قوه قضاییه هم گرفتار نمیشه.
حالا نسخه اول این سامانه با اطلاعات نیروی انتظامی و بیمه مرکزی رونمایی شد. صاحب کار معاون راهبردی قوه قضاییه:
کار ارزشمندی که چند صد هزار خانوار ایرانی رو ما جلوگیری میکنیم که همچین مشکلی براشون پیش بیاد.
دهقانی، معاون علمی ریاست جمهوری:
یه مسئله جدی که مردم دارن اینه که وقتی میخوان یه خودروی رو بخرن، مایلن بدونن که این خودرو مشکل قانونی نداره یا مثلا بعضن تصادفی مانعی مسئله نداشته. و اینها اطلاعاتی که در دسترس مردم نیست. به کمک این سامانه ای که امروز رونمایی شد، مردم میتونن از طریق پلتفرم هایی که استفاده میکنن و انشالله توسعه پیدا خواهد کرد، اطلاعات خودرو رو بهش دسترسی پیدا بکنن و این کمک میکنه که معاملات امن‌تر و با خیال آسوده تری رو انجام بدن.
رئیس کمیسیون اصل 90 در این مراسم گفت مرکز آمار قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد هم باید تا پایان دی ماه اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند تا مردم با خیال راحت تری معامله کنند. مهدی جوادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
این جانب محمدحسین آبیز اصالتا بیرجندی، ولی سکونت ما در شهرستان زاهدان، پدر دوتا شهید علیرضا و محمود و بچه ها در شب شهادت فاطمه زهرا بر اثر حمله تروریستی در مسجد علی نبی طالب زاهدان به شهادت رسیدند. از بخدم شما، علی رضا 11 سالش بود، محمود 17 سالش بود، یعنی محمود دیپلمش رو دیگه سال آخر بود گرفته بود، علی رضا هم پنجمش رو گرفته بود و اینا هر دو تا با هم بودن. محمود خاص بود از این نظر که مذهبی بود، موقعی که روزه داشتیم جلوتر از این که اون روحانی بیاد داره میخوند و بعد روحانی میامد. اکثرا موقعی نماز میرفتم مسجد، حالا حتی نماز صبح و نماز مغرب و عشا که همیشه، ولی چی بگم دیگه، متاسفانه هفتم خرداد بود سال 88، اون شب تعطیلی بود، منم خونه بودم، این دوتا وضو گرفتن رفتن، منم پشت سرشون وضو گرفتم، ولی اونا در حال دویدن رفتن به سمت مسجد و من متاسفانه تا لباس پوشیدم و رفتم. من به جلو در مسجد که رسیدم این اتفاق افتاد، صدای مهیبی رخ داد، برقا یک لحظه خاموش شد، رفتم داخل صحن مسجد، متاسفانه لباسا پودر و گوشت و خون و پودر لباسا از سقف مسجد مثل این که اول برف باریدن رخ میده همونطوری از سقف مسجد میامد پایین. در وره اول که برقا خاموش بود من دوری زدم، نتونستم اینو رو پیدا کنم چون شوکه شده بودم، گفتم شاید رفته باشم توی حیات مسجد. برگشتم مجدد برقا روشن شد، دیدم بله، علیرضا که کوچکتر بود دست در گردن محمود داشت، کنار هم افساده بودم، زدم تو سرم آی طفلان مسلم. متاسفانه مادرشونم همون موقع دیگه، خونه ما نزدیک بود، اون ور بلوار بود، مادرشم همطوری چون میدونست که اینا تو مسجد هستن و منم پشت سرشون آمدم و دوباره آمدم تو مسجد، اون صحنه را که دید من بالا سر ایران دید، شروع کرد به شیون کردن، من اینه بیرون کردم، گفتم برو بیهوش، اینا رو بردم توی خیابون، کمک کردن حقیقتش مردم کمک کردن، اینا رو بردم تو خیابون و آمبولانس آمد و اینا رو بردم بیمارستان، دکتر چک کرد و گفت که به شهادت رسیدن. متاسفانه با دست خودم اینا رو بلانکارد گذاشتم تو سردخونه. در اون شب 42 نفر به شهادت رسیدن در مسجد. این عملیات تروریستی افتاده که ما شنیدیم، این نانجیب از گروهک عبدالمالک ریگی بود و اینا میخواستن زوری برنامه اجرا کنن، چون شب جلو مسجد چند دیگه حلیم بار کرده بودن. اینا هم که حالا من تو رادیو خدمت شما بگم و مردم میشنون، میگن که حالا اینجوری شده، اینا تعریف بچه هاشو نمی کنن. اینا اکثرا برای کمک مسجد، برای کارهای خدماتی مسجد تو مسجد بودن. حتی میگم روزای جمعه دعای ندبه بود، ما گفتم بابا امروز که استراحت کنین. ما گفتن نه، میرفتن اونجا کمک میکردن. بالاخره اون شبم اینا چندی گهلیم مسجد بار کرده بود برای فردا زورش که برنامه داشتن در اون مسجد. زور چون نیروی انتظامی بود و مواظب بود، اینا دیگه نتونسته بود اون نانجی بره تو مسجد. زور که نتونسته بره، شب اجرا کرده. کمرمند انتحاری داشت، میاد تو مسجد، دو صف جلوتر از شهدای ما وامیسته. نماز که شروع میشه رکعت دوم، حالا یکی میگه خودش منفجر میکنه، بازم میگن نه از بیرون کنترل داشته. این از بیرون چون زور جرند نکرده بره، دیگه شب منفجرش کرده بودن که سر نانجیب تو بالکن مسجد پرت شده بود. مسجد، حالا شما تشریف نیاوردین مسجد، خب چند تا ستون پس اون سالون مسجد. بعد این میگم نانجیب دو صف که جلو بود، ترکیشایی که منفجر میشه میخوره به این ستون مسجد، از اون که رد ترکیشا هم بود، رد ساچمه هم بود، کمانه میخوره به اینا میخوره. سه چهار تا ساچمه به اینا خورده بود. در هر راهی مرگ هست، ولی خب مرگ داریم تا مرگ. خب من شما نوعی هم سر نماز دعا میکنم خدای مرگ ما رو شهادت در راه خدا قرار بده. دیگه مرگ بالاتر از این نیست دیگه. شهادت سعادت هر کسی هست دیگه، و تنها امید ما همینه که انشالله در روز قیامت شافی من و امثال شما ها باشم. وگرنه کنار آمدن سخته. دو تا نوجوان، اونم نوجوانی که من پدرشون، صبح بلند می شدم نماز می خوندم تو خونه، می رفتم زیر پتو، ولی آقای نوجوان در اون سن می رفت مسجد. خب دیگه باید همینطوری به مرگ برسه، لیاقتش همینه. و انشاءالله در روز قیامت شافی همه ماها باشد.
شهربند قانونمدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی بار، 13 الی 19 مهر ماه 1402. نگین. نام‌آوران ایران زمین. وقتی مادرش بر اثر بیماری کبد درگذشت، تحصیل در رشته دامپزشکی را رها کرد و با شرکت دوباره در کنکور سراسری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. پس از اخذ پزشکی عمومی در آزمون دستیاری شرکت کرد و با تخصص جراحی عمومی فارغ التحصیل گردید. در آن زمان کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، پس او همراه با یک تیم جراحی عازم جبهه های جنگ شد. در آنجا بود که به پیشنهاد برخی از اساتید برجسته دانشگاه به تحصیل در رشته جراحی عروق و پیوند اعضا پرداخت. سرانجام جهت طی دوره تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران، با وجود نبود امکانات، با علاقه و پشتکاری که داشت، بخش پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز را راه اندازی کرد. بدین ترتیب دکتر سید علی ملک حسینی با انجام نخستین پیوند کبد در کشور توانست لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کند.
خواستم میگم که اصلا این که من شدم بند ملک حسینی جلو شما ویستادم، آخه خودم بودم. خب مطمئنن تشکر اول از خداوند لایزال است که به قول سعدی فضل او فضلیست بیرون از عدد، لطف او لطفیست بیرون از شمار. گر به هر موی زبانی باشدت، شکر یک نعمت نگویی از هزار.
سید علی ملک حسینی در سال 1328 در یکی از روستاهای شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمد. دوران دبستان را در شرایط سخت و در روستاهای اطراف یاسوج گذراند و پس از طی دوره متوسطه در شیراز به دانشسرای عشایری راه یافت. سپس به یاسوج بازگشت و به مدت 2 سال در روستاهای آن اطراف به تدریس پرداخت. او که روحیه علم‌آموزی داشت، ابتدا در رشته دامپزشکی و سپس پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد و در ادامه از رشته تخصصی جراحی عمومی با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. آنگاه به توصیه برخی از اساتید به تحصیل در رشته جراحی پیوند اعضا روی آورد و سرانجام برای گذراندن دوره فوق تخصصی پیوند کبد به آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه سال 1372 اولین پیوند کبد از انسان زنده به انسان زنده را در ایران و خاورمیانه انجام داد.
با تلاش‌های بی‌وقفه دکتر ملک حسینی و همکاران او، مرکز پیوند کبد در شیراز از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز پیوند کبد در جهان به شمار می‌آید. همه سال صدها بیمار از داخل و خارج کشور از خدمات پزشکی این مرکز بهره مند می‌شوند.
به اونهایی که راه رو برای پیوند صاف کردن، شما فکر نکنید که این راه ساده‌ای بوده و به نظرم فقط خداوند اینو درستش کرد، ولاغیر خود من باور نمی‌کردم که ما مرکز پیوندمون یک روز بزرگترین مرکز دنیا بشه. بعد میگن یکی از مراکز بزرگ دنیا، ولی نه، اصلا مرکز ما با حد مقام دومی 200 تا مریض در سال فاصله داره که هیچ وقت به اینجا نمیرسه.
دکتر سید علی ملک حسینی از شخصیت‌های شناخته شده علمی در ایران و جهان است. وی یکی از 4 دانشمندی بود که به دلیل تأثیر شگرف در پیشرفت دانش پیوند اعضا جایزه انجمن جهانی پیوند اعضا را در سال 2020 از آن خود کرد. او همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است. این چهره خدوم پزشکی به مدت 4 سال ریاست انجمن پیوند اعضای خاورمیانه را عهده‌دار بوده است.
مراسم تکریم از دکتر ملک حسینی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1395 و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور پرشور دانشجویان و اساتید برگزار شد. در این مراسم استادانی از داخل و خارج کشور درباره خدمات علمی و اجتماعی این پزشک ناماشنا به سخنرانی پرداختند.
نگین اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1582 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم با پخش برنامه های متنوع. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، محبت زیباترین شعر هستی است، شعری دلنواز پر از لطافت و ماندگاری. هر کسی میتونه سراینده این شعر زیبا باشه اگه دریچه دلش رو رو به هستی باز کنه و همه آفریده های خداوند رو دوست داشته باشه. دوستتون داریم شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید و برنامه گلبانگ امروز رو بشنوید.
گلبان.